بسم الله الرحمن الرحیم. 48 جلسه درس رسائل، صفحه 40، سطر 4، استاد اعتمادی، 23/9/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. در صورتی که قراءات در آیه مختلفه باشد، به طوری که هر کدوم نتیجه علاهده داشته باشد، این دو قرائت مثل قرائت یفخرنه و یفتخرنه، اینجا ما چه وظیفه ای داریم؟ ولا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرن. این معناش این است که از حیض پاک بشوند. وقتی از حیض پاک شدن، مباشرت مانعی ندارد. قرائت دیگر حتی یطهرن، طلب طهارت بکنند، تحصیل طهارت بکنند. ظاهرش این است که یعنی غسل بکنند. مادامی که غسل نکرده اند ممنوعه. پس فیما بین نقاء عن الحیض و غسل، اون مدت زمان محل اختلاف میشه که مباشرت حلاله یا حرامه. اینجا ما چه وظیفه ای داریم؟ شیخنا رحمه الله میفرمایند تارتن معتقدیم به این که همه قرائات سبعه، بلکه قرائات عشره، بلکه کلیه قرائات متواترن عن النبی صلی الله علیه و آله به ما رسیده است. همش متواترن رسیده. و تارتن معتقدیم به این که نه، این قرائات متواترن نرسیده است، همش متواتر نیست، یا هیچ کدوم متواتر نیست، یا همش متواتر نیست. ولکنهم اجمعوا علی جواز التمسک بكل قرائت، ولی نازل به منزله تواتر است. اگرچه قرائات همش متواترم نباشن، فی حکم المتواترم، حکم المتواتر یعنی قام الاجماع علی حجیت کل قرائتیم در مقام استدلال. و ثالثتن نقول به این که قرائات متواتر نیستند، ولم یقم اجماع علی جواز تمسک به کل قرائتین، و هر قرائت هم حجت نیست. نه هر قرائت متواتره و نه هر قرائت حجته. قرآن واقعی حجت است. قرآن واقعی اونی که نزل علی رسول الله اون حجت است. قرائت القراء ملاکیت ندارد. این سه قول، سه احتمال. اما الاحتمال الاول که ما همه این قرائات را متواترن عن النبی بدانیم، فهما به منزلت آیتینی تعارضتا، پس تعارض دو قرائت برگشت می کند به تعارض دو آیه. وقتی هر دو متواتر شد، این هم میشه قرآن واقعی، اون هم میشه قرآن واقعی. به منزلت آیتینی تعارضتا، دو تا آیه تعارض بکنن. خب در تعارض دعایه ما چه وظیفه ای داریم؟ وظیفمون این است که اول مراجعه بکنیم به رجحان دلالی، ببینیم کدوم از حیث دلالت ترجیح دارد بر دیگری. اگه دیدیم یکی ظاهر است، یکی ازهر است، یا یکی ظاهر است یکی نص است. ظاهر اون معنایی را میگویند که درش احتمال اراده خلاف ظاهر داده شود، احتمال قابل اعتناع، اون ظاهره. مثل رأیت و اسدن، این ظاهر در حیوان مفترسه، ولی احتمال اراده خلاف ظاهر در او میدیم که شاید رجل شجاع مراد بوده، منتها چجوری شده قرینش نمیدون. احتمال اقلائی، احتمال حائز اهمیت. ظاهر در مقابلش ازهر، اون یکی ازهر است یا اون یکی نص است. ازهر یعنی قوی الدلاله، نص یعنی صریح الدلاله، که نص یه قدر بالاتر از ازهره. که در ازهر بازم احتمال اراده خلاف میدیم ولو ضعیفن، اما در نص اون مقدار هم احتمال اراده خلاف داده نمیشه. الغرض آقا، وقتی این دو تا قرائت با هم تعارض کرده هم، اول ببینه کدوم از حیث دلالت راجح هست و کدوم نسبت به او مرجوحه. مثلا دیدیم دلالت یتطهرنه ازهر است یا نص است، یا ازهر یا نص. اما دلالت یتطهرنه ظاهر است، نه ازهر و نه نص، ظاهر. از کجا؟ از اونجایی که حتی یطهرنه لا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرنه، تا پاک نشده اند با اونها مباشرت نکنید. مفهوم غایت چیه؟ حتی یطهرنه مفهوم غایت این است که بعد از حصول طهر مباشرت عیب ندارد ولو هنوز غسل نکرده است. مفهومش اینه. ولی حتی یک طهر نه، طلب طهارت این یا ازهر یا نفس، در اینکه تا غسل نکنند مباشرت ممنوعه. پس یطهرنه دلالت دارد به جواز مباشرت مفهوما، اما یطهرنه دلالت دارد به حرمت مباشرت منطوقا. اون که دال بر جوازه است مفهوما داله، اون که دال بر حرمت است منطوقا داله. پس تعارض مفهوم با منطوقه. منطوق نسبت به مفهوم بگیم ازهره یا نسه. خب اگر این طوری باشد ما قوی الدلاله را اخذ می کنیم و ضعیف الدلاله را توجیه می کنیم. میگیم حکم همین است که یطهر نگفته لا تقربوهن فی المحیض حتی یغتسلن، حتی یطهرن، تا غسل نکنند مباشرت حرام. حکم همینه، دلالتش قوی، حکم همینه. پس قبل الغسل حرامه ولو پاک شده از حیض. اون یکی را توجیه میکنه، میگه یطهرن بفه، یطهرن به معنی یطهرن، حتی یطهرن بالغسل، نه اینکه یطهرن بالنقا. پاک بشون، چه دور پاک شدن؟ پاک شدن بالغسل، نه پاک شدن به نقاع الحیض. اونو توجیه میکنیم. قانون اینه، دو تا دلیلی که تعارض کرد، یکی قوی الدلاله یکی ضعیف الدلاله، اون قوی الدلاله را اخذ میکنم، ضعیف الدلاله را توجیه میکنم، یطهرنه را توجیه میکنیم. اما در صورتی که قوی الدلاله و ضعیف الدلاله در کار نباشد، شما فرض بفرمایید که این دوتا قرائت مساوی هم از حیث قوت الدلاله و ضعف الدلاله یک میزان است. فرض اون وقت چه کار باید کرد؟ اون وقت آیه شریفه حالت اجمال پیدا می کند. میگویند دو تا قطعی و صدور با هم تعارض بکنند و از حیث دلالت مساوی باشند، قهرن تبدیل میشوند به حالت اجمال. حالا فرق ندارد دو تا آیت تعارض بکنند یا دو تا قرائت تعارض بکنند، بنابراین که تمام قرائت متواتره. فهما که آیتین تعارضتا، وقتی هیچ کدوم راجح مرجوح نبودن حالت اجمال پیدا می کنن. یعنی این آیه میشه مجمل، نمی دونم معناش چیه. و قانون ما در دلیل مجمل چیه؟ قانون ما در دلیل مجمل این است که به قاعده دیگر مراجعه بکنیم، توقف بکنیم، این نادیده بگیریم که انه این نیست. به قانون دیگر مراجعه بکنیم. خب حالا وقتی ما این دوتا دلالت را مساوی گرفتیم و حکم به اجمال شد و توقف کردیم، بنا شد به قانون دیگر مراجعه بکنیم. چیه قانون دیگر اینجا؟ بعضی گفتن قانون دیگر اصل لفظی، بعضی گفتن نخیر قانون دیگر اصل عملی. به اصل لفظی رجوع می کنیم یا به اصل عملی رجوع می کنیم. وقتی این دلیل موجود ما مجمل شد، متوقف، نادیده می گیریم که انه نیست، به قاعده رجوع می کنیم، قاعده دیگر، حالا یا اصل لفظی باشد یا اصل عملی. بعضی گفتن به اصل لفظی رجوع می کنیم. چیه اصل لفظی؟ اصالت العموم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. زنهاتون به منزله مزرعه شماست، هر وقت خواستید می توانید به این مزرعه قدم بگذارید. انا شئتم، هر وقت خواستید. خب اون دوران نقام که از حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، به حکم فعتو هر سکم اناشئتم، به حکم عموم اصالت العموم اناشئتم حلاله. اصالت العموم از اصول لفظیه است که داریم در اطرافش بحث میکنیم مدتی است. در اصول لفظیه بحث داریم، یکی از امارات اصول لفظیه است، به اصل لفظی رجوع میکنیم اصالت العموم. بعضی گفتن نخیر، به اصل عملی رجوع میکنیم. چیه اصل عملی؟ استصحاب الحرمت قبل از آنی که این زن حالت نقاب پیدا بکند مباشرت حرام بود، در حال حیض بود مباشرت حرام بود. حالا شک دارد که حالا حلال شده مباشرت یا حلال نشده، استصحاب بکند حرمت مباشرت را، اصل عملی. بعضی به اصل لفظی رجوع کردن، بعضی به اصل عملی. حالا میزانش چیه؟ به اصل لفظی رجوع بکنیم یا به اصل عملی؟ تفصیلش انشاءالله تعالی در باب استصحاب خواهد آمد، که اگر ما یک عموم زمانی داشته باشیم مثل نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عموم زمانی، و در مقابلش یه مخصص داشته باشیم ولا تقربوهن فی المحیض حتی یطهرن، مخصصی داشتیم و این مخصص تا اندازه مجمل شد، روشن نشد که اون دوران نقاه قبل الغسل را این مخصص شامل هست، الا تقربوهن فی المحیض شامل هست یا نیست، آیا اینجا جای رجوع به اون عام نساؤکم حرثٌ لکم؟ یا اینکه نخه وقتی مخصص مجمل باشد این سرایت میکنن اون عام هم مجمل میشه، مخصص وقتی مجمل شد یسری سرایت میکنن، یسری اون عام هم مجمل میشه، مجمل شد نه به این مخصص میشه تمسک کرد نه به اون عام میشه تمسک کرد، باید به اصل عملی رجوع بکنیم استصحاب الحرمه. یا اینکه نخیر این سرایت نمی کند مجمل بودن مخصص بر اون عام، از اون عام استفاده می کنیم. بله هازا کله بنابر این که ما عموم زمانی داشته باشیم، انا را به معنی عموم زمانی بگیریم، انا به معنی ای وقتین، فأتوا حرثکم انا شئتم یعنی فی ای وقتین شئتم انا. اما بنابر این که نخیر اصلا ما عموم زمانی نداریم، انا به معنی ای وقتین نیست، به معنی ای مکانین است. فأتوا حرثکم الناشئتم یعنی هر جوری که مایل بودید از زوجتون استمتاع بکنید، نه اینکه هر زمانی که خواستید، هر جوری که خواستید، عموم مکانی نه عموم زمانی. بنابراین که خب معلومه اصلا ما عموم زمانی نداریم که وقتی مخصص مجمل شد با اون عموم زمانی رجوع بکنیم، به اصل عملی رجوع میکنیم استثناء. داستانش خیلی مفصله، این بماند به محل خودش، اجمالا خواستم اشاره بکنم به مطلب. این یک شاخه مطلب. شق دوممون هم عیناً مثل شق اول، هر چه گفتیم در شق دوم هم پیاده بکنید. شق دوم این است ما قرائت یطهرنه و یطهرنه را متواتر نمیدانیم، یا هیچ کدوم متواتر نیست یا یکی متواتر نیست. ولان که قام علی اجماع بر اینکه هر دو بر شما قرآن است، اون هم قرآنه این هم قرآنه، اجماع قائم شده. پس قرآنیت هر دو بالاجماع ثابت شده ولو بالتواتر هم نبوده. بنابراین بازم مطلب همین است که گفتیم. چه گفتیم؟ اول ببینید آیا دلالت کدوم راجحه، دلالت کدوم مرجوحه. اگر دیدید دلالت یتطهرنه راجح است و دلالت یتقرنه مرجوح است، چون اون منطوق این مفهومه، اون راجح این مرجوح. حالا راجحش هم در حد ازهر یا در حد نص کاری نداریم. بالاخره اگر یکی راجحه یکی مرجوحه، قانون این است که در تعارض دو تا دلیل قطعی و صدور که آیه از اونهاست، خب راجح را اخذ می کنن، اون که دلالتش راجحه مرجوح را توجیه می کنن، یتطهرنه را اخذ می کنیم و حکم به حرمت، و یتقرنه را توجیه می کنیم، حمله به یتقرنه بالغسل نه یتقرنه بالنکاح. اگر دیدیم نخیر از حیث دلالت مساوی هن، شما فرض بفرمایید که یتقرنه و یتطهرنه هیچ کدوم راجح و مرجوح نیستن از حیث دلالت، فرض است مساوی هن، آیه حالت اجمال پیدا می کند قهرن و در دلیل مجمل متوقع باید توقف کرد و یرجع به قاعده ثالث، به قاعده اخرى، به قاعده دیگر. چیه قاعده دیگر؟ اگر عموم زمانی دارید و اجمال مخصص به اون عموم زمانی سرایت نکرده است، از عموم زمانی استفاده بکنید. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم عن شئتم، به اصالت العموم عن شئتم تمسک بکنید و بگویید حلال است در این مدت. اگر عموم زمانی ندارید، عموم زمانی قابل استفاده ای ندارید، ناچار به اصل عملی باید رجوع بکنید، یعنی استصحاب حرمت. این هم احتمال دوم، شق دوم تردید. شق سوم تردید را شروع بکنیم و اون این است که قراءات متواترن عن النبی نرسیده یا هیچ کدوم یا بعضش، و اجماعی هم قائم نشده است بر اینکه یجوز التمسک به کل قراءت، به هر قراءتی میشه تمسک کرد. نه، چنین اجماعی ما نداریم. ما به قرآن واقعی میتوانیم تمسک بکنیم، کل قراءت بر ما حجت باشد نیست، قرآن واقعی. بنابراین این دیگه تعارض آیت محسوب نیست، تعارض الآیه مع غیر الآیه محسوب است. آیه با غیر آیه تعارض کرده، یکی از این قرائت ها آیه است ولی یکی جعلی آیه نیست، پس آیه با غیر آیه تعارض کرده. حالا خدا میداند یتطهرنه آیه، یتقرنه آیه، یتطهرنه جعلیه، یا یتطهرنه آیه، یتقرنه جعلی. نمیدونیم. اینجا بعضی ها گفتن که بدون مراجعه به مرجحات، بدون اینکه بریم سر مرجحات، کدوم ازهره نسه، کدوم ظاهره، و بدون مراجعت سایر مرجحات، چون مرجحات منحصر به دلالت نیست، نس و ظاهر و ازهر و ظاهر، مرجحاتی دیگر هم داریم، کدوم قاری عادل بوده، کدوم قاری غیر عادل بوده، کدوم عدل بوده، کدوم غیر عدل بوده، کدوم قرائت متضافر است، کدوم قرائت غیر متضافر متواتر، اینا را میگن مرجحات. و بعضی گفتند بدون مراجعه به هیچ مرجحی همون مطلبی را که گفتیم اجرا میکنیم. یتوقف نادیده بگیرید این آیه را، برید سراغ قاعده اخرى. حالا قاعده اخرى یا اصل عملی مثل استصحاب و حرمت، یا اصل لفظی اگر داشته باشه مثل عموم انا شئتم. ولو یکی قوی الدلالت ها و یکی ضعیف الدلالت، ولی قوت و ضعف دیگه به درد نمیخورد. ما باید قرآن واقعی را تمسک بکنیم و نمیدونیم قرآن واقعی کدوم یکیه. دو توقف و یرجع، نمیدونم این عادل این عدل و اینها فایده ندارد. از اول یتوقف و یرجع، یا به اصل عملی یا به اصل لفظی. بعضی ها گفتن که نه، اول به فکر مرجحات باید باشیم، یا رجحان دلالی یا رجحان سندی. رجحان دلالی که کدوم از هر کدوم ظاهر، نص و ظاهر. رجحان سندی کدوم عادل کدوم عدل، کدوم عادل کدوم غیر عادل. بله، تمام این مرجحات را باید ملاحظه کرد. اگر مرجحی داشتید از مرجح استفاده بکنید. اون قرائتی که ترجیح دارد اونه بگیرید، اون یکی را دور بیاندازید. بعضی ها هم اگر مرجحات نبود، نه سندن و نه دلالتن، اون وقت است که به قاعده اخرى مراجعه میشه. و این آقایان هم دلیلشون این است که خب شما در خبرین متعارضین چه کار میکنید؟ یعنی انشاءالله در آخر کتاب، خب در خبرین متعارضین اول به مرجحات دلالی، به مرجحات سندی مراجعه میکنید. اگه دست از مرجحات به کلی کوتاه شد، یتوقف و یرجع الى امر آخر، یا قاعده دیگری که میاد انشاءالله در محلی. خب وقتی شما در خبرین متعارضین به دنبال مرجحات میگردید، در قرائتین متعارضتین به طریق اولا، باید اینجا به طریق اولا به فکر مرجحات باشید. چون خبرین متعارضین ممکنه هر دو جعلی باشد. خبر واحد دیگه ممکن، این خبر واحد هر دو جعلی بوده، اما آیه سندن که جعلی نیست، حتما یکی از اینها آیه است. بگم صحبت در اختلاف قرائته که این جور خونده شود یا اون جور خونده شود. در آیه که سند قطعی اختلاف در قرائته، به طریق اولا باید مرجحات را مد نظر گرفت. الغرض آقا در شق ثالث این بحث ها هست. بعضی گفتن که مرجحات اصلا به درد نمیخورد، چه مرجحات دلالی چه مرجحات سندی. از اولش یتوقف و یرجع الى اصل عملی یا اصل لفظی. بعضی گفتن نخیر، اینجا از مرجحات استفاده میکنیم، حتی از مرجحات سندیه، فضلا از مرجحات دلالیه. اگر نبود فلان مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. خب چاره چیست؟ در خبرین متعارضین همینطور کلیتا دو تا دلیل که با هم تعارض کرد چاره چی؟ حالا دو تا خبر با هم تعارض بکنن، یکی سندش قطعی، اولی ندانیم کدوم یکی سندش قطعیه، بر ما مشتبه شده، چه کار میکنم اونجا؟ اجمالا بدانیم یکیش از امام صادر شده حتما، چه کار میکنه؟ فرق ندارد. دو تا خبر که با هم تعارض کرده فرق ندارد، در هر دو احتمال چیز بدید، یا یکی را بدانم یقینا صادر شده، هیچ فرق ندارد، قانون یکیه، هیچ فرق ندارد. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی، مطلب تازه شروع بکن. بعضی ها معتقدن که در آیات قرآنیه تحریف وجود دارد، حتی از علمای شیعه نیست بعضی این عقیده را داشته، ولیکن مشهور علما شهرتن قویه بر این است که تحریفی در قرآن وجود ندارد، ولیکن این مسلم است که همه و همه اجماع دارند بر این که تحریف به زیاده وجود ندارد. لم یقل احد من علماء امامیه بلکه غیر امامیه بر این که در قرآن تحریفی شده به زیاده، چیزی روش اضافه شده باشد. تحریف به زیاده خلاف اجماعست، لم یقل به احده، اما تحریف به نقیصه قال به بعضون، بعضی معتقده. اگرچه این عقیده مخالف است با اون آیهی که با تأکیدات زیادی نازل شد به رسول عزیز اسلام، آیه ها نازل می شد به رسول اکرم، حضرت یه قدر حالت استراب به او رخ می داد که نباشد از این آیه ها چیزی کم و زیاد بشود، که خداوند عالم برای رفع استراب رسول الله بله صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را نازل فرمود: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. شبی که بله در بیان مطالعاتی دارن در علم بیان متوجهن که این آیه از چند جهت تأکیداتی دارد. حالا ایها، با این حال بعضی معتقدن که تحریف به نقیصه وجود داشته. خب شیخونا می فرماید حالا ما اگه قبول کردیم که بله تحریف به نقیصه وجود دارد، آیا به استدلال فقها صدمه می زند این عقیده یا نه به استدلال فقها به آیات صدمه وارد نخواهد شد؟ شیخونا می فرماید نخیر، بر فرضاً کسی قائل شد به تحریف، این لطمه به استدلال فقها ها وارد نمی کند. چرا؟ به جهت این که احتمال می دیم این نقیصه اصلا ظاهری را به هم نزده، لازمه یه نقص این نیست که ظاهر را به هم بزند. مثلا رئیت و اصدن گرمی با بودن یرمی یه ظهوری دارد، اگه یرمی ساقط بشود ظهورش عوض میشه. نه، معلوم نیست تحریف طوری بوده ظاهری را به هم بزند، لعل یه آیه مستقله ناقص شده است، یه سوره مستقله ناقص شده. خب ناقص شدن یه آیه مستقله به ظواهر سایر آیات صدمه نمیزند، کلام مستقلی را برداریم به سایر مستقلات صدمه نمیزند. فریضا قانون بین الملل را ما اجرا می کنیم، قانون اقلایی این است که هر ظاهری که به دست انسان رسید فحص بکند، اگر قرینه پیدا نشد ظاهر را عقص بکند. شاید چیزی ناقص شده و احتمال می رود اون هم مستقل، صدمه به ظهور نمی زند، قانون اینه. سلمنا که ما قبول کردیم تحریف را به نقیصه و قبولن کردیم که اون نقیصه باعث شده که ظاهر به هم بخورد، سلمنا، باشد این علم اجمالی تأثیری ندارد. اجمالاً میدانیم آیه یا آیاتی ظواهرش به هم خورده، باشد این علم اجمالی مؤثر نیست، ظواهر را از اثر نمی اندازد. چرا؟ شبهه غیر محصور است، علم اجمالی در حد شبهه غیر محصوره، همه اقلای عالم و دین مبین اسلام معتقد است اثری نداره. مثل اینکه شما اجمالا میدانید این همه نونوایی که در این قوم کار میکنن یکی دو تا چند تا از اینها نونی که میپزد نجسه، خب شبهه غیر محصور است اثر نداره، اعتنا نمی کنید به اون. به هر نونوایی رسیدید نونتون میگیرید میرید دیگر. علم اجمالی تنزل بکنیم. سلمنا که تحریف به نفیسه هست و ظاهر را هم به هم زده و اونقدر هم به هم زده است که از حد شبهه شبهه غیر محصوره خارج شده، در حد شبهه محصوره شده. یک دهم آیات شما فرض بفرمایید اجمالا بدانیم که یک دهم ظواهر آیات به هم خورده، یک دهم میشه شبهه محصوره. مثل یه اینا در ده اینا شبهه محصوره است دیگه. در شبهه محصوره احتیاط لازمه، از همش باید احتیاط. ولی بازم لطمه نمیزند به جهت این که ظواهر آیات همش محل اطلاع فقهای ما نیست. قریب 500 آیه از آیات قرآنی مورد اطلاع استدلال فقهاست، بقیه آیات راجع به وعد و وعید و انذار و ارشاد و بله موعظه و نصائح و اینهاست. اون که محل اطلاع فقهاست آیات الاحکامه. خب فرض کن یک دهم آیات هم به هم خورده باشد، معلوم نیست که این یک دهم در محدوده اون آیاتیست که محل ابتلا باشد. مثل اینکه اینجا دو تا اینا بوده، ده تا هم نه، دو تا اینا، یکی محل ابتلا جناب عالیست اما اون یکی محل ابتلا شما نیست، مال کسی دیگره، مال جای دیگره. و اجمالا میدانی یا اینای تو نفسه یا اینای اون آقا، چیکار میکنی اینجا؟ اصلا اعتنا نمی کنیم. اون که محل ابتلاع من نیست، اون هیچی، اون که محل ابتلاع منه این ایناست و نمی دونم این اینا پاکه یا نه، انشالله پاکه، برمی داره استفاده می کنی دیگر. این است که بر فرضم تحریف را قبول بکنیم به استدلال فقها لطمه وارد نخواهد شد. آنی از اختلاف القراءه فی الکتاب علی وجهین، در صورتی که قراءت مختلف باشد در آیه به دو وجه، یظهرن یتفحرن، مختلفین فی المعدا، که این دو وجه نتیجهشون فرق دارد، یکی نتیجهش حلیت اون یکی نتیجهش قرمت. سما فی قولی تعالی حتی یادرنه حیث و قرعه به تشدید من التفکر از ظاهر فی الاغتسال، معناش این است که مادامی که غسل نکرده است مباشرت حرامه. و تخفیف یکفر نخونده اند من اتحاره از ظاهر فی النقاء عن الحیض، ظاهرش این است که زن وقتی از حیض پاک شد حرمت برطرف است. اینجا مطلب را به سه شق قرار دادم. شق اول، حالا یخلو اما ان نقول به تواتر القراءات کلها، یا این است که ما همه قراءات سبع یا عشر یا کلیه قراءات را متواترن حساب بکنیم، کما هو المشهور، چنانچه مشهور نزد علما همینه که قرائت ها متواتر بوده، خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده، خصوصا اون اختلاف قرائاتی که مربوط به حرکات نیست بلکه مربوط به ماده است، مثل ملکه و مالک یا یتفرنه و یتفحرنه، که اینجا مشهور این است که همه این قراءات متواترن عن النبی به ما رسیده، خصوصا اختلافاتی که در ماده کلمات باشد. و اما الا نقول، یا نه چنین عقیده ای نداریم که همه قراءات متواتر بوده، کما هو مذهب جماعت. فعلا اول، بنابراین که همه قراءات را متواتر حساب بکنیم، فهما به منزلت آیتین تعارضتا، پس این دو قرائت مثل این است که دو تا آیت با هم تعارض بکنند. خب در تعارض دو آیت چه میکنن؟ در درجه اول به مرجحات دلالی مراجعه میکنن، لابد من الجمع بینهما به حمل ظاهر علی النص او علی الازهر، جمع میکنیم اینها را با هم سازش میدیم به اینکه ظاهر را حمل میکنیم بر نص یا حمل میکنیم بر ازهر، اون که نص است و ازهر او را میگیریم مثل یک تحر نه که تا خست نکنند حرامه منطوقه دیگه، این عکس میکنیم، اون یکی که ظاهر است یک فرنه اونه میاریم با این سازش میدیم، میگیم یک فرنه نه که یک فرنه من الهیز بل نقاه، بلکه یک فرنه بل غسل، اونه توجیه میکنیم که بیاد با او بسازد. لابد من الجمع بینهما بله به حمل ظاهره علن نس او علن ازهر، ضعیف و دلاله را توجیه میکنیم میاریم با اون یکی که نس است و یا ازهر موافقش میکنیم. و ما از تکافه آمدیم اینها از حیث دلالت مساوی بودن، همون یکفر نید فهر نره، شما فرض بفرمایید که مساوی هم از حیث دلالت خوبه. لابد من الحکم به توقف آیه حالت اجمال پیدا می کند، وقتی دلیل مجمل شد وظیفه مستنبط توقف هست نادیده بگیرد و رجوع الى غیرها به دلیل دیگر مراجعه بکند، حالا یا اصل لفظی یا اصل عملی. غیر این دو قرائت دیگر و علی الثانی بنابر شق دوم که این قرائات متواترا ثابت نشده. خب ولیکن به منزله متواترند فان ثبت جواز الاستدلال به کل قرائتین، اگر ثابت شد جواز استدلال به هر قرائتی که مجتهد حق دارد با هر قرائتی استدلال بکند، کما ثبت بالاجماع جواز قرائتی به کل قرائتین، چنان که بل اجماع ثابت شده که حمد و سوره را با همه قرائات می توانیم بخوانیم، استدلالش هم همینطور. لا بد من الحکم کان الحکم کما تقدم، این همون مطالبی که گفتیم باز اینجا دارید، اگر راجح و مرجوحی هست راجح را عکس میکنه، مرجوح را توجیه، اگر مساوی بودن یتوقف و یرجف و الا، اگر چنانچه اجماع قائم نشد به جواز استدلال به کل قرائتین، پس این دو قرائت نه متواتر هستند نه به منزله متواتر، چه بکنیم اون وقت؟ فلا بد من التوقف فی محل التعارض، از اولش موظفیم توقف بکنیم در محل تعارض، این دو تا قرائت که تعارض کرده اونجا توقف بکنیم و رجوع الی القواعد، رجوع بکنیم به قواعد دیگر اصل لفظی یا اصل عملی مع عدم المرجح، در صورتی که مرجح دلالی و مرجح سندی در کار نباشد، او مطلقا یا خواه مرجح سندی و دلالتی باشد و خواه نباشد یتوقف و یرجع. خب پس اگه مرجحی نبود که معلومه یتوقف و یرجع، اگه مرجحی بود اینجا دو قول شد، ها قیل به این که از مرجحات استفاده می کنیم و قیل به این که از مرجحات استفاده
نمی کنیم. اونها که می گوین از مرجعات استفاده نمی کنیم، می گوین مرجعات مال خبرین متعارضین است، نه مال قرائتین متعارضتین. اونها که گفتن استفاده می کنیم، از این جهت گفتن که وقتی در خبرین متعارضین از مرجعات استفاده شد، در قرائتین به طریق اولا. این عبارت قابل توجه بود، و الا فلا بد من التوقف فی محل التعارض و الرجوع الى القواعد بنا به یک قولی مع عدم المرجح بنا به قولی مطلقا. چرا مطلقا؟ بنا ان علی عدم ثبوت ترجیح هنا، بنا بر اینکه مرجحات مال خبرین متعارضین است نه مال قرائتین. در هر صورت بنا شد توقف بکنیم، به چی باید مراجعه کرد؟ فیحکم به استصحاب الحرمه، یا رجوع می کنیم به استصحاب حرمت قبل الاغتسال، تا غسل نکرده است حرمت را استصحاب می کنند. اذ لم یثبت تواتر و تخفیف، چون یثبرنه متواترن به ما ثابت نشده تا به او تمسک بکنیم. فرضا جای استصحاب الحرمت است. او بالجواز، یا نخیر حکم می کنم به جواز، بناهن علا عموم لفظی قوله تعالی، عموم قوله تعالی فعتو حرفکم انا شئتم، بناهن علا عموم قوله تعالی من حیث الزمان، بنابر این که انا به معنی زمان باشد. اگر انا به معنی زمان باشد میشه عموم زمانی، و قانون در عموم زمانی این است که اصالت العموم جاری بکنن. بعد خب بنابر این که ما عموم زمانی داشته باشیم در این آیه، خب اما اگر انا را عموم مکانی بگیریم نه عموم زمانی، دیگه مراجعه به عموم معنا نداره. خب خرج منها ایام الحیض، خارج شده از این عموم زمانی ایام حیض. وقتی شک کردیم در مخصیص، به اصالت عموم رجوع میکنیم. علل وجهین، بنابه اون دو وجهی که داریم، فی کون المقام من استصحاب حکم مخصیص، آیا اینجا از اون جاهایی است که حکمی لا تقربوهن فی المحیض را باید استصحاب کنیم؟ او العمل بالعموم زمانی، یا یتوقف و یرجع به عموم زمانی انا شئتم. الثالث تنبیه سوم، این وقوع تحریف فی القرآن علی القول به، وقوع تحریف در قرآن اگر قبولش بکنیم، تحریف به نقی چرا لا یمنع من التمسک به ظواهر، مانع نخواهد بود از تمسک به ظواهر، لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالک، چون بر ما ثابت نشده، علم اجمالی نداریم که ظواهر به هم خورده است بذالک به سبب این تحریف، علم اجمالی نداریم. شاید تحریفی که شده به آیت مستقله او صورت مستقله جملت مستقله، معلوم نیست ظاهری به هم خورده باشد. خب ما انه لغوی، بر فرض اجمالاً بدانیم که ظاهری به هم خورده، لکان من قبیل شبهت غیر المحصوره، از قبیل شبهه غیر محصوره محصوبه. این همه آیات ما شاء الله فرض کن یکی دوتا چند تا از اینها ظاهرش به هم خورده باشد، علم اجمالی تأثیری ندارد، شبهه غیر محصوره است. ما انه لو کان من قبیل شبهت المحصوره، بر فرضم از قبیل شبهه محصوره بود، نخیر یک دهم آیات به هم خورده اجمالا، من قبیل شبهت المحصوره. امکن القول به عدم قطعه، بازم میتوانیم بگوییم این علم اجمالی قادح نیست، مضر نیست. لاحتمال کون ظاهر المشروف عن ظاهره، احتمال میدیم اون ظاهری که ظاهرش به هم خورده من الظواهر الغیر المتعلقه بالاحکام شرعیه العملیه، از اون ظواهری بوده است که مربوط به احکام شرعیه نبوده، از قبیل آیات الاحکام نبوده، آیات دیگر احتمال محل ابتلاء التي آیات متعلقه به احکام شرعیه ای که امرنا مجتهدین مأموریت دارن به رجوع فیها مراجعه بکنن در احکام الى ظاهر الکتاب، به ظاهر کتاب. فهم که مشکله اگر تا اینجا بیاییم که به طور شبهه محصوره ظواهر آیات به هم خورده، مشکل است که بتوانیم از ظواهر استفاده بکنیم. و وقتی متنابهی داریم یا نه؟ چقدر وقت دارید؟ این 10 دقیقه استفاده بکنید، مهم نیست. الرابع، تنبیه چهارم، قد یتوهم ان وجوب العمل بظواهر الکتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظاهره. بعضی ها گفتن که اگر شما کوشش بکنید و ظواهر آیات را حجت بدانید از راه اجماع عقلا، بگید به حکم اجماع عقلای عالم ظواهر کتاب حجت است. ها یلزم من حجیتها عدم حجیتها، لازم میاد حجت بودنش از حجت بودنش حجت نبودنش. چرا؟ به جهت اینکه از جمله آیاتی که به اجماع حجت می شود قوله تعالی لا تقف ما لیس لک به علم، قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب و ظواهر کتاب از قبیل ظنون دیگر، به حکم این چند تا آیه ظواهر دوباره از حجیت میفتد. یعنی اجماع آمد قرآن را حجت کرد، قرآن که حجت شد خواهی نخواهی این چند تا آیه هم حجت میشه، این چند تا آیه که حجت شد برمیگرده سایر آیات را، یعنی ظواهر آیات را از حجیت میاندازد. از رابعه از اتبه هم بعضی ها در عالم رؤیا می دیدن ان وجوب العمل به ظواهر کتاب بالاجماع، وقتی ظواهر کتاب حجت شد به اجماع عقلا مستلزمون لعدم الحجیت، مستلزم این است که ظاهرش حجت نباشد. چطور؟ لأن من تلک الظواهر، از جمله ظواهری که بنا شد بالاجماع حجت باشد، ظاهر الآیات الناهیه عن العمل بالظن مطلقا حتی ظواهر الکتاب، از جمله این ظواهر اون چند تا آیه که نفی می کند از عمل بالظن، حتی هر ظنی می خواد باشد، حتی ظواهر خود کتاب. و فیه ان فرض وجود دلیل علی حجیت الظواهر، وقتی اجماع عقلا قائم شد در حجیت ظواهر، این میشه مخصص اون آیات شریفه. درست خدا در قرآن فرموده این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این عام است دیگه، ما من عام الا وقت خصه عام تخصیص می خودن. آقا وقتی اجماع قائم شد بر حجیت ظواهر، ظواهر یخرج من عمومات آیات ناهیه، ان فرض وجود دلیل، ما که چند روز است داریم فرض می کنیم که دلیل خارجی قائم شد از بر حجیت مطلق ظواهر، این اجماع تخصیص میزند این آیات را، موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمت العمل بالظواهر، موجب خواهد شد که دیگه آیات ناهیه ظهور پیدا نکند در حرمت عمل به خود
زواهر.
خرج ما من آمن الا وگر خود این تخصیص خورده. این یک جواب آقا که اسمش چی بود؟ این جواب اسمش این بود که ما من آمن الا وگر خسته. درست این آیات ناحیه آم است، تمام زنون را از کار می اندازد، ولی اجماع اقلا آمد و زواهر را خودچیت داد. خب این رو این حساب بود. ما ان زواهر الآیات الناهی لو نحزت للمنع عن زواهر الكتاب لمنعت عن حجیت انفسها. علاوه بر این اگر آیات ناهیه بخواهد بقیه زواهر را از کار بیندازد، پس خودش را هم از کار میندازد، چون خودش هم از قبیل زواهره و هر دلیلی که خودش دامنگیر خودش باشد نسبت به غیر خود تأثیری نخواهد داشت. مع ان زواهر الآیات الناهیه، زواهر آیات الناهیه لو نخذت للمنع عن زواهر الكتاب، اگر بتواند مانع بشود از زواهر کتاب، لمنعت عن حجیت انفسها، پس خودش رو هم از کار می اندازد. الا ان یقال انها لا تشمل انفسها، مگر بگوییم نخیر آیات ناهیه با خودش کاری ندارد، دیگران را از کار می اندازد. فتعمل که چرا با خودش کار نداشته باشد. تعجب اینجاست و به ازای حاضر توهم در مقابل این توهم که زواهر کتاب حجت نیست، به حکم این آیات افراط و تفریط توهم ان خروج زواهر الكتاب عن الآیات الناهیه لیس من باب تخصیص بل من باب تخصص. آیات ناهیه میگوید که چه؟ آیات ناهیه میگوید به زن عمل نکنید. زواهر آیات از قبیل زن نیست که، زواهر آیات از قبیل چیه؟ از قبیل قطعه. کدوم قطع؟ قطع داره به حجیت. اجماع اقلا آمد به طور قطع زواهر آیات رو حجت کرد. وقتی زواهر آیات به طور قطع حجت شد، از تحت آیات ناهیه تخصیصا خارج میشه یا تخصصا؟ ها تخصیصا دیگه، ولی این آقا میخواد بگویه تخصصا. افراد تفرید معناش همینه. و به ازای حاضر توهم، توهم انه خروج زواهر کتاب از آیات ناهیه از باب تخصیص نیست بالاتر، بل من باب تخصص. از باب تخصص کدوم تخصص؟ لأن وجودت دلیل قاطع. چون بودن دلیل قطعی. چیه دلیل قطعی؟ اجماع اقلا. لأن وجود دلیل قاطع على حجیتها یخرجها عن غیر العلم الى العلم. آیاتنا آیات شریفه زن نستن، علمن و علم تخصصا خارج. و فیه ما لا یخفا. جوابش خودتون بهتر میدانید من چه بگویم.